دوستان عزیز، شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون برنامه های مورد علاقتون را از این شبکه رادیویی بشنوید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه کنید، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. جمله مزایای این برنامه کاربردی اینه که هر وقت شما عزیزان به رادیو دسترسی نداشتین، میتونید با کمک این برنامه برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با برنامه کاربردی ایران صدا، همونطور که عرض کردم، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه کنید و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. مخاطبان محترم، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله هم مراجعه کنید. دوستان عزیز، طبق معمول چهارشنبه شب‌ها در این فرصت شما شنونده یه گفتگوی علمی هستید که این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه به شما عزیزان و تا حوالی ساعت 24 هم ادامه خواهد داشت. قبل از اینکه گفتگوی علمی رو بشنوید، مجدداً متذکر میشم برای عضویت در کانال شبکه کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. همراه باشید با گفتگوی علمی امشب رادیو گفتگو.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی. موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و سایر رشته‌های پرطرفدار بحث داغ و چالش برانگیزی است که در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته. موافقان و مخالفان این طرح هر یک با ارائه استدلال‌هایی سعی در به کرسی نشاندن نظرات خود دارند. بسم الله الرحمن خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان. با موضوع افزایش ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی و رشته‌های پرطرفدار در خدمتتون هستیم. مهمان عزیز داخل استودیو در حال حاضر جناب دکتر غلامرضا حسن‌زاده، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی. آقای دکتر، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. موضوع پرچالشیه، بحث برانگیزه، موافقین و مخالفین زیادی داره. قبلا هم ما در رادیو گفتگو بحث کردیم پیرامون این موضوع، ولی همچنان فضای بحث و گفتگو باز هست و موافقین و مخالفین هر کدوم نظرات مختلفی دارن و مرتب تلاش میکنن که نظر خودشونو بالاخره اعمال بکنن در فضای سیاست‌گذاری علوم پزشکی. در خدمت جناب عالی هستیم، یه مقدمه‌ای رو بفرمایید بعد ببینیم که انشالله چه باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما و هموطنان عزیزمون و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان رو دارم. واقعیت این هستش که بحثی که مطرح فرمودی تحت عنوان افزایش ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی و به ویژه رشته‌های پرطرفدار مثل پزشکی و دندان پزشکی، خب یک بحثی است که دو سالی هست که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رو در حقیقت درگیر این بحث شده و شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی این وظیفه رو به وزارت بهداشت محول کرده که ظرفیت دانشجویان پزشکی و به ویژه پزشکی و دندان پزشکی رو افزایش بدن. اما به هر حال میدونید که تفاوت وجود داره بین دانشگاه‌های علوم پزشکی ما، دانشگاه‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با دانشگاه‌های وزارت علوم، از این جهت که ما دانشجویانمون رو تربیت میکنیم برای اینکه در همون فیلدی که میخواهند کار بکنن، در همون عرصه‌ای که میخواهند کار بکنن، مهارت‌های لازم رو کسب بکنن و لازم هستش که ما به فیلدهای مختلف رو، عرصه‌های مختلف رو داشته باشیم برای اینکه بتوانیم دانشجویانمون رو بهینه پرورش بدیم و کیفیتی که آموزش علوم پزشکی ما داشته که به عنوان یک الگو در دنیا مطرح هست و ما به عنوان یک کشور مرجع شناخته میشیم در آموزش علوم پزشکی، به جهت اینکه تنها کشوری هستیم که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با این مدلی که الان توی کشور ما هست مسئولیت درمان مردم و بهداشت مردم، سلامت مردم رو به عهده داره و از اون طرف مسئولیت تربیت نیروهای متخصص و نیروهای خبره‌ای که بتوانند در سلامت جامعه نقش داشته باشن رو داره. بالاخره ما برای اینها نیاز به عرصه داریم، نیاز به فعالیت‌های متعددی داریم و مهارت‌هایی که باید اینها فرا بگیرن، دانشجویان ما فرا بگیرن، بسیار مهم هست. ما مشکل اساسی که داریم در طی این دو سال، دانشگاه‌های ما با اون زیرساختی که داشتن، خب بهشون هیچگونه کمکی نشده و نتونستیم در حقیقت آنچه که به ما قول داده شده بود که تأمین خواهد شد برای اینکه زیرساخت‌های دانشگاه‌هامون رو بتونیم بهتر بهینه کنیم، بهتر بکنیم، این اتفاق نیفتاد و متاسفانه خب دانشگاه‌های ما با یک تنگناهایی روبرو هستن. ما انتظار داشتیم که وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی این رو تصویب میکنه اون منابع مالی و آنچه که زیرساخت‌های لازم هست رو در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های ما قرار بده تا ما بتوانیم این کارو بهینه انجام بدیم. اگر این اتفاق نیفته خب قاعدتاً دانشگاه‌های ما دچار مشکل خواهند شد. چه از نظر نیروی انسانی ما در حقیقت مشکلات زیادی رو داریم و چه از نظر فضای فیزیک و امکاناتی که بایستی برای آموزش بهینه داشته باشیم. بله این امکان وجود داره که ما بیایم بگیم که ما 200 دانشجو رو میشونیم توی یک کلاسی و به صورت تئوری براشون سخنرانی میکنیم و میگیم که اینها آموزش ببینن، ولی واقعا اون آموزشی ما میخواهیم نیست. آموزش علوم پزشکی ما آموزش مترقی بوده و هست و هنوز هم ما اعتقادمون هست که کیفیت آموزش باید رعایت بکنیم. بنابراین نیاز هستش که در این برهه به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کمک بشه، چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر امکانات مالی فضاهای فیزیکی که ما بتونیم این کارو بهینه انجام بدیم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، سرانه پزشک در دنیا چقدر؟ به ازای چقدر جمعیت یه پزشک داریم؟
ببینید این عدد عدد متفاوتی است، در کشورهای مختلف شما عددهای متفاوتی می‌بینید. اما نکته‌ای که وجود داره، من می‌خوام این رو به شما عرض بکنم که این عددها عددهایی نیستن که بتونیم روشون بحث بکنیم و بگیم که آقا این عدد دقیق کامله و ما در کشورهای همسایه خودمون کشورهایی رو داریم که سرانه پزشکشون 1.5 برابر ماست.
اما
مثل آذربایجان،
آذربایجان 1.5 برابر،
1.5 برابر ماست. اما
یعنی
شما
به ازای هر چند نفر،
ما الان یک به در حقیقت ما به ازای هر 10,000 نفر 16 در حقیقت پزشک داریم. این عدد در اونجا 20 خورده ایه. ببینید من
یعنی
میخوام
در کشور آذربایجان 10,000 نفر
23 یا 24
23 پزشک داره.
ببینید من این
در
عدد
اروپا و آمریکا چقدر ایم؟
این عدد متفاوته. اونجا مثلا فرض کنید که بین 16 17 18 متفاوت از در کشور مختلف. اما نکته مهم من اینه، ببینید شما کدوم ایرانی تا به امروز شنیدید که بره در کشور آذربایجان مثلا بخواد مداوا بشه؟ تا حالا شنیدید اینو؟
برعکسش زیاد شنیدید،
ولی برعکسش رو خیلی شنیدید. به جهت اینکه کیفیت آموزش ما، کیفیت پزشکان ما، مهارتی که پزشکان ما دارن بسیار بالاست. ببینید این عددها گمراه نکنه ما رو. ما نیازمند این هستیم که دسترسی عادلانه، دسترسی درستی رو به امکانات و به پزشک داشته باشیم، به نظام سلامت داشته باشیم.
بله.
و نظام سلامت فقط پزشک نیست. ببینید ما گاهی اوقات اشتباه میکنیم، یعنی ما از اون طرف مثلا رشته پرستاری رو دست کم میگیریم و فکر میکنیم که کار بزرگی داریم انجام میدیم، در حالی که اینطور نیست. یعنی ما وقتی میگیم نظام سلامت، نظام سلامت همه ابعادش رو باید ببینیم. بله. یعنی ابعاد اقتصادی، ابعاد اجتماعی، ابعاد سیاسی، ابعاد روانشناختی و عملا همه اینها کنار هم قرار میگیره. یه قسمتی از این کار میشه در حقیقت اون ارائه خدمت سلامت. بله. بنابراین باید توجه داشته باشیم که ما با افزایش بی‌رویه و بدون برنامه و بدون پشتوانه نه تنها به آموزش علوم پزشکی کشورمون کمک نمی کنیم، بلکه داریم آسیب هم میزنیم. لذا اگر قرار هستش که این روند ادامه پیدا بکنه، بایستی دانشگاه‌های ما بهشون امکاناتی داده بشه. ببینید ما امسال در فراخوان اخیری که به وزارت بهداشت داده شده 1900 خورده‌ای هیئت علمی ما میتونیم جذب بکنیم. با این روندی که در حقیقت وجود داره نظر افزایش ظرفیت، دانشگاه‌های ما شاید 2 یا 3 برابر این نیاز به هیئت علمی داشته باشند. به جهتی که ما نمیتونیم بیایم بگیم که مثلا فرض بفرمایید یک دانشجوی ما بره و فرض بفرمایید که با 20 تا 30 تا دانشجو توی یک بیمارستان مثلا یک پزشک به عنوان کارآموز رو ببره بالا سر یک بیمار. ببین این خیلی سخته. از اون طرف اینکه بیماردهی چقدر هست، اینکه چقدر تو بیمارستان‌های ما بیمار وجود داره که بشه رو اونها آموزش داد، این هم مهمه. یعنی در بعضی از مناطق کشور ما واقعا تنوع بیماری اونقدر زیاد نیست. متاسفانه یک اتفاق خیلی ناگواری که میفته تو کشور ما این هستش که نمایندگان محترم مجلس قول میدن به افرادی که بهشون میخوان رأی بدن که ما براتون دانشکده پزشکی میزنیم،
بله،
بدون اینکه توجه بکنن که چه زیرساختی مورد نیازه و چقدر میتوان آموزش رو برد توی مناطقی که تنوع بیماری ندارن. بنابراین به اینها باید توجه بشه و ما باید همه ابعاد در حقیقت برنامه رو نگاه بکنیم و بتوانیم از هر جهت اینها رو تقویت بکنیم. دانشگاه‌های ما توانمندن ولی نیاز به اعضای هیئت علمی بیشتری دارن اگر قرار هستش که این روند ادامه پیدا بکنه.
آقای دکتر، ما بیشترین سرانه رو الان کدوم کشور داریم به لحاظ تعداد پزشک نسبت به جمعیت؟
عرض می‌کنم ببینید کشورهای اطراف خود ما و کشورهایی که از در حقیقت شوروی سابق جدا شدن، اینها خیلی سرانشون نسبت به ما بالاتره. اما واقعیت اینه که کیفیتشون اونقدری که میدونید خب بالاخره بالا نیست. ما این کیفیت برامون خیلی مهمه. شما الان پزشکان ما متاسفانه میرن تو کشورهای حاشیه خلیج فارس و اونجا دارن کار میکنن. در
حالی که خودتون موافق افزایش ظرفیتین یا نه؟
ببینید، ما اگر قرار هست، ما این رو میگیم، من خودم اینو میگم به عنوان استاد دانشگاه، من استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم، من به عنوان استاد دانشگاه میگم اگر قرار هستش که من بیشتر کار بکنم باید نیروی بیشتری هم تو گروهی که من دارم کار میکنم وجود داشته باشه. ما الان جوانان زیادی رو داریم که علاقمند هستن که وارد بشن، بیان هیئت علمی دانشگاه بشن. ما الان تعداد زیادی علاقه من داریم. شما ببینید تو یکی از رشته ها
ولی مجوز
جذب رو از اون بر به ما نمیدن، از اون بر برنامه بودجه لازم رو به ما نمیده و بعد انتظار داریم که دانشگاه ما بیاد مثلا فرض کنید با بودجه 200 نفر 400 نفر رو تربیت کنه. خب این کیفیت آموزش میاره پایین و این به نظر من به ضرر کشه.
پس بنابراین موافق افزایشه؟
ببینید، افزایشی که منطقی باشه و بر اساس نیاز کشور باشه همه ما موافق هستیم.
من یادمه توی یکی از جلسات که بحث کردیم یکی از نکاتی که مطرح شد برای من جذاب بود اونجا و جالب بود، این بود که همین الان 30,000 نفر پزشک به کاری غیر از پزشکی مشغولن. یعنی پزشکی خونده 6 سال 7 سال دولت براش هزینه کرده، اومده بیرون رفته بنگاه املاک زده، اومده بیرون رفته شرکت صادرات واردات زده، اومده بیرون رفته نمیدونم یه کار دیگه‌ای داره انجام میده. خب ما بیایم الان ظرفیت رو ببریم بالا، مثلا سالی 1000 نفر بیشتر بگیریم، نمیدونم الان چقدر 20% افزایشش میشه چقدر در سال؟
ما الان امسال 11200 خورده ای دانشجو.
خب 20% بخوام اضافه بکنیم میشه 10%ش میشه 1000 تا 20% مثلا 2000 تا اضافه. بیایم الان 2000 تا اضافه بکنیم، 6 7 سال بعد اینا به نتیجه میرسه. خب بیایم یه فضایی رو فراهم بکنیم که اون 30000 پزشک حس کنن که کار بکنن. درسته؟
احسن. ببینید، ما یعنی اینو چندین بار تو برنامه های صدا و سیما من عرض کردم، چه برنامه های صدا چه توی رادیو اینو عرض کردم که ببینید، ما اگر قرار هستش که امروز بیایم سرمایه گذاری کنیم برای 10 سال آینده 12 سال آینده، امروز نگاه کنیم که چه مشکلی داریم که پزشکان ما نمیان. البته این عدد 30000 خیلی عدد شاید درستی نیست، این عدد آمار رو ارقام میدونید که در جاهای مختلف متفاوت گفته میشه و من اصلا خیلی دنبال این نیستم که عدد و رقم مطرح بشه. من دنبال اینم که حتی اگر 10 تا پزشک ما دارن کاری غیر از پزشکی میکنن و دلیلش رو ببینیم. ما دو تا دلیل داریم برای این قضیه.
بله.
یک دلیل اینه که ما در حقیقت در انتخاب دانشجویان پزشکی خانواده های ما فشار زیادی رو به فرزندانشون میارن که شما باید پزشک یا دندان پزشک بشید. دانشجویی که میاد
با اصرار خانواده، بله، با اصرار خانواده، فرهنگ محیطی و محلی باعث میشه که طرف بیاد پزشکی
یعنی
بخونه، علاقه هم نداره.
یک فردی که میتونه یه حقوقدان خیلی خوبی تو کشور ما باشه، میتونه یه اقتصاددان خیلی خوب باشه، میتونه یک متخصص ادبیات فارسی خیلی خوب باشه، یک متخصص فرض بفرمایید روانشناسی خیلی خوب باشه، حتما باید بره پزشکی بخونه.
آره.
خب اگر این فشار خانواده رو شما در نظر بگیرید، فردی که دوست نداره، علاقه نداره بیاد این رشته رو بخونه، خب دچار مشکل میشه. من بسیاری از دانشجو
فرضم که پزشکیشو گرفت نمیره اون کارا،
نمیره اصلا خاید. دوست نداره. آره. چون علاقه ای نداره به این رشته. طرف میره دندان پزشکی میخونه، پزشکی میخونه، ولی چون علاقه نداره اون کارو دوست نداره انجام بده. خب ما ببینید، خانواده ها یک مشکل اساسی دارن که این فشار زیاد رو میارن به فرزندانشون، حتی هزینه میکنن، دلار کشور خارج میشه از کشور، میرن تو کشورهای دیگر فرزندانشون میبرن اونجا، و وقتی میاد این جوانان میان وارد کشور میشن، خیلی هاشون میگن که ما اصلا علاقه نداشتیم که بریم پزشکی بخونیم. این علاقه و فشار و در واقع اصرار والدینمون.
پس یک پیامی که ما میتونیم امروز از رادیو گفتگو و از این برنامه بدیم، خطاب به والدین عزیز هست که این همه اصرار نکنین فرزندتون اگر علاقه نداره بره حتما سمت پزشکی. یکی از مهمترین پیام‌های ما شاید این برنامه.
من سوال میکنم، ما الان اقتصاددان بیشتر تو کشور نیاز داریم یا پزشک بیشتر نیاز داریم؟
اقتصاددان.
ما اقتصاددان بیشتر نیاز داریم، ما حقوقدان بیشتر نیاز داریم، ما کسی که روابط بین الملل رو بشناسه و علوم سیاسی رو خوب بشناسه بیشتر نیاز داریم تو کشورمون. ما به علوم انسانی بسیار نیاز داریم تو کشورمون. ما به مهندسی بسیار نیاز داریم تو کشورمون.
به مدیریت زیاد نیاز.
بله ما نیاز داریم، ما همه رشته ها رو باید داشته باشیم.
دلیل دوم چیه دکتر؟
دلیل دوم اینه که فضای کاری مناسب آنچه که اونها میخوان فراهم نمیشه. ببینید ما اگر نیاییم و اون بحث قانون عدالت آموزشی و بومیگزینی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده درست اجراش نکنیم، که اون هم باز ایراد پیدا میکنه در اجراش، ما میبینیم که ظرفیت وجود نداره، یا مثلا اون مجوزهای به کارگیری اینها وجود نداره و دانشگاه های ما رو دچار سردرگمی کرده. خب ببینید اگر اون اتفاق نیفته، بله شما انتظار داری یه آدمی که خانوادهش تهرانن، تو تهران بزرگ شده، تو تهران درس خونده، حالا بلند شه بره توی یک شهرستانی توی روستایی مثلا کار بکنه، چقدر چند مدت میتونه کار بکنه؟
آره.
قاعدتا میگه حاضرم من کارو انجام ندم، اصلا دنبال مدرک پزشکیم نرم، میرم مثلا فرض کنید که فلان کار آزاد انجام میدم، اما نمیرم. ببینید ما باید
ما یه
از
نکته دیگه هم داریم ما دکتر. خب مثلا من دیدم که طرف مربوط به یعنی تو فلان روستا درس خونده، تو منطقه 3 درس خونده و پزشکی قبول شده، بعدن اومده یه چند سالی رو اونجا گذرونده، بلافاصله مهاجرت کرده اومده تو کلان شهر. این مشکل هم وجود داره دیگه. اونا تعهدشون چند ساله است؟
ببینید ما الان قانون عدالت آموزشی قبلا تا سال گذشته این بود که هر کسی از قانون عدالت آموزشی و در حقیقت اون بومی گزینی استفاده میکنه باید 3 برابر مدت تحصیلش بیاد و در همون منطقه کار بکنه.
یعنی سه
مثلا 3 تا 7 سال 21 سال باید کار بکنه. خب عدد خیلی عدد بالایی بود. مجلس شورای اسلامی خودش اومد در سال گذشته این عدد رو به 1.5 برابر تقلیل داد، یعنی نصف کرد.
یعنی باز هم مثلا 7 تا 4 11 سال.
بله یه چیز بوده 11 سال بعد اونجا ببینید. ببین اگر قرار باشه که ما افراد بومی رو انتخاب بکنیم، یعنی یک فردی از استان سیستان و بلوچستان در استان سیستان و بلوچستان تحصیل بکنه و در همون استان سیستان و بلوچستان بماند کار بکند، این امکان پذیره. چرا بله. که اون استان رو میشناسه، مربوط به خودشه، دوست داره، ارث داره نسبت به استان خودش. اما این که ما انتظار داشته باشیم که ما افرادی رو تو مشهد تربیت بکنیم، تو تبریز تربیت بکنیم و بیالی بفرستیم بره بشاگر کار بکنه، خب این اصلا امکان سخت. نداره. یعنی بله. این کار ممکنه 5 سال 6 سال 7 سال ما این آدم رو نگه داریم، اما این ماندگاری دائم نخواهد. این نکته مهمی است. یعنی ما بایستی به گونه‌ای تربیت بکنیم افراد رو که از استانهای خودشون باشن، که بتوانند اینها در همونجا بمونن کار بکنن و اون تعهدی هم که ازشون میگیریم قابل اجرا باشه. خب این نکته مهمی است، باید بهش توجه بشه.
پس دلیل دوم اینه که این قانون عدالت آموزشی یا عدالت یا بومیگزینی درست اجرا نمیشه.
اونم دلیل داره. ببین الان دانشگاه علوم
یعنی حاضر قید کلن چیزو بزنه، پزشکی رو بزنه، بره یه کار دیگه انجام بده، ولی برگرده بیاد توی پایتخت، برگرده توی کلان شهر دیگه.
نه. الان دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان ما بهش میگیم که چرا قانون عدالت آموزشی 30% شما که نیاز دارید. میگه خب نیاز دارم، ولی خب این ظرفیت و این مجوزش از کجا باید بگیرم؟ مجوز به کارگیری اینها.
به کارگیری.
من مجوز به کارگیری میخوان اینها.
آره.
اینو از کجا بگیرم؟ چگونه بگیرم؟
نمیدونم.
که اینو چجوری اینو باید تامین بکنم؟
این مجوز رو سازمان برنامه میده؟
نه. سازمان امور اداره
استخدام.
ببینید ما این اگر قرار باشه که این مشکل رو ما بخوایم حل بکنیم، بایستی سازمان برنامه
یعنی الان آقای دکتر پزشکانی داریم که به خاطر عدم مجوز استفاده نمیشه از ظرفیتشون.
ببین همین الان من به شما عرض بکنم که ما فارغ التحصیلان رشته های مختلف علوم پایه پزشکی رو داریم در رشته‌های مختلف مثل آناتومی، فیزیولوژی، بیوشیمی، انگل‌شناسی، قارچ‌شناسی، رشته‌هایی که مورد نیاز هم هست. این دانشگاه‌ها به شدت نیاز دارن. اما مجوز فراخوان هیئت علمی اینا وجود نداره. چرا؟ ببینید شما اگر رئیس یک دانشگاه باشید و ببینید که بیمارستانتون متخصص قلب میخواد، متخصص داخلی میخواد، متخصص جراحی میخواد، از اون طرف هم متخصص آناتومی میخواد یا مثلا فیزیولوژی میخواد، شما خودتون کدوم انتخاب میکنید؟ میگه آقا جان مردمه و اگر من اینا رو نگیرم فردا بعد جوابگوی استاندار و فرماندار و همه باشم. خب من میگم اول میرم بالینیا رو میگیرم. وقتی بالینی رو میگه شما ظرفیت کمی اعلام میکنید، به یه دانشگاه میگه شما 15 نفر میتونی جذب بکنی، اونم نگاه میکنه میگه 20 نفر فقط بالینی نیاز داره، میگه من اولمپایی در اولویتم نیست. عملا اولمپایی شما نمیتونه شاغل بشه و بعد چون نمیتونه شاغل بشه میگه آقا من ظرفیت ندارم. دانشگاه میگه من با کدوم استاد برم این دانشجوهایی که اضافه کردید و درس بدم؟ یعنی همه اینها دست به دست هم میده.
خب من تعجب میکنم آقای دکتر، چطور شورای انقلاب فرهنگی میاد افزایش 20% رو مصوب میکنه، اینها رو حل نمیکنه؟ یعنی سازمان امور در استخدامی باید بیاد پای کار واقعا این مجوزها رو صادر بکنه، اون بحث بومی گزینی باید درست اجرا بشه. الان ما به قول شما حالا 30,000 هم نه، 20,000 نه، 10,000، 10,000 پزشکی که ما چقدر باید هزینه کنیم؟ 5 سال باید هر سال 2,000 اضافه ظرفیت بگیریم که 6-7 سال آینده جواب بگیریم تازه برای 2,000ش. خب 10,000 رو با یه همفکری این شکلی و یه هماهنگی این شکلی بین دستگاهی میشه حل کرد اینا رو. کاش تو این جلسه دوستان سازمان امور اداره استخدامی هم بودن، تلفنی حداقل باشون صحبت میکردیم، اونها هم پاسخ بدن که چرا این اتفاق نمیفته.
بله ای خب. کاش حضور داشتن دوستان. ولی من نکته‌ای خب. که دارم این هستش که یه سری اطلاعات و آمارهایی متاسفانه از یکی از دانشگاه‌های وزارت علوم، یک فردی از یکی از دانشگاه‌های وزارت علوم در اختیار شورای انقلاب فرهنگی گذاشت که اون آمارها آمارهای درستی نبود
و بر اساس اونها تصمیم گرفت
و آمارهای درستی نبود. ما اون موقع هم اعلام کردیم که این آمارها آمارهای منطقی نیست، درست نیست و متاسفانه جو به گونه‌ای هیجانی شد در اون زمان
و تصمیم گرفته شد.
ببینید یه بحثی که خیلی از دوستان در جلسات مختلف به وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی رو محکوم می‌کنن به اینکه شما در حقیقت تضاد منافع دارید، تعارض منافع دارید. ببینید من این رو میخوام بگم خدمت شما، آقای دکتر عین اللهی به عنوان وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی یا آقای دکتر مرندی به عنوان رئیس فرهنگستان علوم پزشکی یا آقای دکتر رئیس‌زاده به عنوان رئیس نظام پزشکی کشور چه تعارض منافعی میتونن داشته باشن با یه دانشجوی پزشکی که امروز تازه میخواد وارد بشه تو کشور و میخواد 14 سال 15 سال درس بخونه تازه بشه مثلا یه متخصصی که باید بره کار شروع کنه؟ ببینید این نوع نگاه به جامعه پزشکی آسیب زننده است. این نوع نگاه به جامعه پزشکی ضربه میزنه. افرادم شما تو کرونا دیدید که جامعه پزشکی ما، کادر سلامت ما چه از جان گذشتگی کردن، چقدر تلاش کردن. واقعا شما نگاه بکنید در همین دولت، ببینید از 700 کشته در روز ما رسیدیم به جایی که در عرض مدت کوتاهی در این دولت کرونا جمع شد. مردم اینها رو میبینن، میدانند، ولی متاسفانه گاهی اوقات میبینید یک تبلیغات بسیار غیر منطقی و فضاهایی که فضاهای غیر منطقی هستش میاد و جامعه پزشکی ما رو محکوم میکنه به اینکه آقا شما تعارض منافع دارید. اصلا این تعارض منافع وجود نداره. یک پزشکی که الان فرض کنید که 40 ساله داره تبابت میکنه و یک متخصصی که 30 ساله 35 ساله به عنوان متخصص تو کشور داره کار میکنه، الان چه تعارض منافعی با یک دانشجو پزشکی سال 1 میتونه داشته باشه؟ ببینید این آسیبه کشوره که ما واقعیت ها رو نبینیم، زیر ساخت ها رو تأمین نکنیم و بعد بیایم بگیم که ما مثلا فرض کنید که میخوایم یه اتفاق